هست. یک نکته من عرض بکنم که خیلی اهمیت دارد و بر ما واجب هست این نکته رو بگیم، مسئله 19 دی هست. 19 دی یک حادثه یک روز نبود که به نام 19 دی باشد. 19 دی انفجار بود، انفجار حرکت‌های قیام طلاب و فضلای جوان قم بود و مردم انقلابی و جوانان انقلابی، مخصوصا جوانان انقلابی قم. یعنی روزهای متعدد راه پیمایی ها بود به منزل این مرجع، اون مرجع، اون فاضل، اون عالم، اون عالم، اون استاد، تا اینکه روز آخر در منزل آیت الله نوری بوده این 19 دی. و من در تمام اینها بلا استثناء یا اکثر قریب اتفاق این راه پیمایی حضور شخصی داشتم دیگه. ما در روزها قبل می رفتیم منزل آیت الله گلفایگانی، رفتیم منزل آیت الله میرزا هاشم آمودی، رفتیم. عرض کردم به شما ارادتی که آیت میرزا هاشم آمودی نشان داد به شخص امام، هیچ مرجعی رو در اون زمان من ندیده بودم. از این بغل خودش نوشته در آورد، گفت اطلاعی امام توجیب من هست، من به او عشق می‌ورزم. این کلام ایشون بود اصلا، توجه فرمودید؟ اینجوریشون مرید امام بود، ارادت خودش در یک مرجعی که خودش از برجسته ترین شاگردان ضیاءالدین عراقی بود، ایشون نسبت به امام اینطور نشون داده. و خب البته خب ایشون اهل سخنور و سخنران نبوده، تذکراتی داده بود به آیونو رفتن منزل جناب آیه وحید، آیت الله وحید. ایشون هم در اون زمان از چهره های انقلابی بودن و منزل ایشون رفتیم، ما هم رفتیم. یک صحبت خیلی آتشینی هم قبل از اون سخنرانی که کرده هم خود ایشون و منازل مختلفی رفتیم از بیوت، توجه فرمودید؟ من جمله اینا در روزه قبل بوده، اینا که عرض میکنم همه در روزه چی بود آقا؟ قبل از 19 دی بوده. اما خود روز 19 دی فقط یک راه پیمایی همون اول که صبح بود در منزل آقای نوری داشتیم که من به بعضی از دوستان خودم همون روز گفتم من دیشب خواب دیدم که در این جویهای به اصطلاح آب خون جاری میشه، جاری شده، امروز حواس جمع باشه. به دوستان خودم گفتم همون موقع تو همون وسط همون صحبت که از منزل آقای نوری بیرون رفتیم به سمت چهارراه بیمارستان، اونم میگفتن توجه فرمودید که الان شد چهارراه شهدا، راه افتادیم نرسیده به اون. قبل از اینکه به این مؤسسه مثلا مکارم برسیم اینجا شلیک شروع شد، منم تو صف سوم یا دوم یا سوم یا چهارم همین جلو بودم در واقع. خب این صحبت ایشون خیلی آتشین بوده، یعنی صحبتی بود که مثل از سنخ صحبت‌های دیگران نبود، صحبت‌هایی بود که در حقیقت رژیم پهلوی رو به اشد وجه محکوم و امام راحل رو بسیار بالا بردن و شعری هم خوندن که در اون شعر اون محفشاند نور و سگ او کند، اون دیگه نهایت بالاخره ادای حق رژیم، سران رژیم پهلوی بود که ایشون اونجا داشتن. عرض میکنم که این یک انفجار بوده، یعنی طلاب و فضلای قم بودن، جوان بودن، ما بودیم 90% از این جمعیت، بلکه بیشتر طلاب و فضلای جوان قم بودن. اگر میخواد یعنی علت محدثه این انقلاب که 19 دی بود، اکثر قریب اتفاق اون کسانی که مردم قم رو شورانیدند و مدتها بیش از یک هفته در کوچه پس کوچه های قم، از کوچه های جوبشور قم گرفته تا قسمت های کوچه های دیگر، اول در کوچه ها تظاهرات می کردن، اومدن در اول چهارمندون تظاهرات می کردن، من در چهارمندون خب جلو بودیم، از عقب چهارمندون یا طرف گلزار اومدیم به سمت خود این قسمت اول چهارمندون، وسط چهارمندون که رسیدیم دیدیم که همین در سر اول چهارراه چهارمندون خب تانک ها هستن، گلوله‌هاش به طرف ماست و گارد رژیم شاهنشاهی اونجا صفهای متعدد، یک صف نبود چند صف داشتن و تفنگ ها رو به سمت جمعیت گرفته بودن، جلو اینا فرمانده بوده، ما به سمت جلو می اومدیم. در اینجا هم خب بنده در همون صف یا اول یا دوم بودیم، که با اون مرحوم شهید بزاز در از مازندران هست، ایشون هم با ما بوده و بسیار مثلا خورشیدی در اون روز مداح بوده، همین خورشیدی که الان هست اون روز مداح بوده و شعار میداد، یعنی مدایی که نمیکرد شعار میداد. بعد مردم شاه مسلمان شده، وضوعش از خون جوانان شده، از این اشعار رو میخوندن. بالاخره ما به سمت جلوی چهارمندون و اون تانک ها هم به سمت ما، این گاردها با پا رو به زمین میزدن به نحو نظامی محکم به سمت ما میومدن. ما جلو رفتیم، اینا جلو اومدن تا فاصله شاید چند متر که رسید اون فرمانده دستور شلیک داد مستقیم به جمعیت. خب البته گلوله پلاستیکی بوده، گلوله پلاستیکی هم که در عرض مثلا فاصله 10 متر 8 متر 7 متر وقتی به شخص بخورد ناکارش بکند، اینجور نیست اگه به قسمت مغز و اینجاش بخورد میندازدش. که اون رفیق ما که آقای بزاز بود یکی خورده به پاش، پاش خورده اصلا چون را برد دیگه. ما همونجا یه کوچه‌ای داشت میرفت به سمت معصم ملا صادق، دستش گرفتم بردم تو معصم ملا صادق، اونجا نشوندیم که حال بیاد دیگه. تا این صحنه، یعنی این صحنه ها متعدد هم در متعدد تظاهرات بود در کوچه و پس کوچه ها، در خیابون ها به منزل مراجع رفتن، تا اینکه بعد آخر الامر منتهی شد به روز چی آقا؟ روز دی. این یک حرکتی بود در واقع. من فقط حرفم اینه که طلاب و فضلای جوان قم جرقه این انقلاب رو در 19 دی زدن. امروز اگر بخواد جرقه ای زده شود که پاسخ محکم و دندان شکن به فتنه‌گران داخلی و همچنین به بدخواهان خارجی داده شود، مخصوصا به بعضی از اشخاصی که چه در حوزه علمیه قم به اسم صاحب رساله و یا در میان سیاسیون به گونه های مختلف که ولایت رو منکر هستند، ولایت فقیه رو یا ارج و منزلتش رو نمیدونن یا ملتزم نیستن عملا یا در مواقع حساس سکوت رو بر گفتار ترجیح میدن، به هر نحوی امروزه فقط این فضلا و طلاب انقلابی جوان قم هستند که باید این جرقه دفاع و پیروی و اطاعت بیچون چرای از مقام ولایت رو اینها باید به گوش دنیا برسونن. فضلا و طلاب جوان قم امروز مکلفند، مهمترین تکلیف آنان این است که همه مسئولین رو، همه زعمای قم رو متوجه این نکته بکنند که نجات این کشور و حتی نجات دین خدا از بدعتها رهین یک اصل است و اون اصل ولایت فقیه. و مجرد این که من در کتاب نوشتم ولایت فقیه رو خودم مبنای خودم هست اما در مقام عمل التزام نداشته باشم و دفاع نکنم، خب این اون کسی که به عنوان قائم مقام رهبری هم بود کتاب داشتش، حرفا داشت، مبتکر خودش میدونست در مسئله ولایت فقیه، ولی کارش به کجا کشیده؟ گفتن فایده نداره. ما متاسفانه نه قدر شخص مقام معظم رهبری رو میدونیم و نه قدر جایگاه این رو. مسئولین بلند پای دولتی چه در این دوره و چه در اون دوره و چه در دوره قبل، هر سه دوره عمدتاً اینها نه جایگاه ولایت رو شناختن و نه قدر شخص مقام معظم رهبری رو میدونن. سران خودشون، حالا نمیخوام بگیم سران اهل فتنه، لااقل سران جناح مخالف مثل آیت الله رفسنجانی یا جناب آقای رفسنجانی خدا رحمتش کند، ایشون سریع گفته بود که همه ماها قبول داریم، همه مخالفین آقای خامنه‌ای قبول دارن که در این مملکت اگر یک نفر عرضه و سیاست و تدبیر اداره این کشور رو و نجات کشتی انقلاب رو داشته باشه، شخص آیت الله خامنه‌ای هست. برید در سایت ها رجوع بکنید، این صریح کلام ایشون هست. یعنی حتی مخالفین ایشون، سران مخالفین ایشون که منصف بودن یا تا حدودی از انصاف برخوردار بودن، این رو اذعان کردن، اذعان کردن به سیاست و تدبیر ایشون. ولی شماها رو میگم، یعنی مسئولین دولتی در درجه اول، مردم که فدای رهبری هن، مردم که این روزها نشون دادن چقدر نسبت به رهبری عنایت دارن، ولی من به شماها میگم، شماها نه قدر شخص رهبری رو میدونید و نه جایگاهشون رو شناختید، شخصشون رو نمیدونید. برای اینکه اگر برای تدبیر ایشون احترامی قائل بودید و تدبیر ایشون رو بالاتر از تدبیر خودتون میدونستید و تدبیر ایشون رو ره گشا میدانستید برای معضلات انقلاب، تا الان به سفارشات ایشون عمل میکردید. بارها مگر ایشون نگفتند واردات بی رویه این خشکاندن ریشه اقتصاد مقاوم هست؟ الان شما واردات بی رویه ندارید؟ بارها مگر تحریم نکرد ایشون به حکم ولایت که هیچ کس حق ندارد کالای خارجی رو بخرد و مصرف بکند، ولی شما مسئولین دولتی از همه بیشتر کالای خارجی دارید در اون ادارات خودتون وارد میکنید و استفاده میکنید. این عمل کردن به شخص ایشون، این احترام به شخصیت و شخص و تدبیر ایشون هست؟ در مسائل اختلاس ایشون توضیح داد، حکم کرد، دستور داد که باید به اشد وجه پرونده اهل اختلاس و پرونده های حقوق نجومی پیگیری شود. شما مسکوت گذاشتید، کجا پیگیری کردید؟ در مسئله برجام رهبری 9 شرط گذاشت که لااقل اگر به بعضی از این شروط عمده هم شما عمل می کردید، کار به اینجا نمی کشید که آمریکا از طریق همین برجام تحریم ها رو مضاعف اندر مضاعف کند و تعدی کند به سیستم دفاعی شما و شما رو تهدید بکند که اگر این سیستم دفاعی موشکی داشته باشید ما فلان میکنیم فلان میکنیم فلان میکنیم. این شرط رو عمل نکردید شما؟ کجا عمل کردید شما؟ اگر شما به این تدبیرها عمل میکردید، اگر اون نرمش قهرمانانه ای که امام، که مقام معظم رهبری، چون که اصلا با اصل مذاکره ما از اول مخالف بود، سریع اون روزی که در مزار امام راحل چند روز اول ریاست جمهوری شما بود، ایشون اعلان کرد من با این مذاکره خوشبین نیستم، من موافق نیستم، ولی شما گفتین مردم به ما رأی دادن، یعنی به نظر ما هم رأی دادن، هرچی که ما گفتیم باید همون جور بشد. اون وقت رفتید مذاکره رو کردید، بعد توصیه فرمودن پس نرمش قهرمانانه داشته باشید در این مذاکرات. شما نرمش قهرمانانه نداشتید، بلکه نرمش منفعلانه داشتید شما، به گونه ای که اعلان قلم رو به دست مخالفین سپردید و هر طوری که اینا خواستن این متن برجام رو رقم زدن که به قول مقام معظم رهبری در همین اخیر فرمود که به گونه ای تنظیم شد این قطعنامه که هر گونه که اینها بخوان به نفع خودشون توجیه میکنند و عمل میکنند، ولی شما یک جا اگر بخواد به حد خودتون هم عمل بکنید اینا میگه نه این مخالف برجام هست. این چرا؟ که نرمش قهرمانانه نداشتید شما. صبحانه کاری خوردید با هم، صبحانش بله کاری خوردید، نهار کاری خوردید با هم، شام کاری خوردید، گفتید، خندیدید، گپ زدید، گهده گرفتید، اما منتهی به اون چرا که ایشون گفت نشد. به اون نه شرط حتی یک بارم اشاره نکردید. نه شرط ایشون گفت همون اول گفت و انگار در پرونده خود این برجام بایگانی شد اصلا. دم فرو نزدید، حرفی نزدید از اینها، نه تنها عمل نکردید، اصلا که لم یکن شیئا مذکورا. اگر شما اینها رو عمل میکردید، اگر در مسئله اختلاس صفر میگرفتید، اگر این حقوقهای نجومی رو کنترل میکردید که بالا نرد و بالا نرد، که یک مسئول بلندپایه دولتی بیش از 5 برابر که خوبه 8 برابر 7 برابر یک شخص عادی حقوق داشته باشد، از یک شخص حقوقشون باشد، بیش از 95% از جمعیت ایران به اندازه 1/5 از حقوق اینا رو نداشته باشند، 1/7 حقوق اینا رو نداشته باشند، اگر اینا رو کنترل میکردید، اگر واردات بی رویه رو نمیکردید، کارخانه ها تعطیل نمیشد، به جای اینکه شغل ایجاد بکنید نذارید که شغلدارها بیکار بشن با این واردات بی رویه، ورنه موش دزد در انبان ماست. گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این موش دوز رو باید اول جلوش بگیرید. واردات بیرویه حکم موش دوز رو دارد که شما هرچی در این انبان گندم بریزید اون طرف میخورد، یعنی واردات بیرویه کارخانه رو تعطیل میکند، مردم بیکار میشن، خب بیکارا اضافه شدن، شما این طرف میخواد کار ایجاد بکنید اون طرف بیکارا رو اضافه میکنید. این عاقلانه است یا سفیهانه است؟ کجا آمد کردید شما توصیه مقام معظم رهبری رو؟ و اما قدر شخصیت و اون جایگاهشون رو نمیدونید، به خاطر اینکه هنوز نفهمیدید که مسئله ولایت فقیه یعنی چی. مسئله ولایت فقیه امر ولی فقیه مثل امر امام زمان است. عقیده شیعه هست، عقیده امام راحل این بوده، امام راحلی که شما ازش دم میزنید که حتی به خود امام هم شما معرفت ندارید. امام راحل عقیدهش چی بود؟ حکم توصیه و دی امر که نائب امام است، در حکم توصیه و امر امام زمان هست. شما آیا اینجوری معامله کردید یا سرسری گرفتید؟ خدای تعالی رو با محمد و آلش قسم میدیم که ما رو در ادامه راه امام راحل که راه انبیاست و راه سید الشهداست ثابت قدم بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.